ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 16 آبان سال 1401 برابر با 7 نوامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
ممنونم نوشین، درود به شما همراهان رادیو فردا. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد تحصن و اعتراض‌های دانشجویان روز دوشنبه هم در چند دانشگاه ایران ادامه پیدا کرده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، این تحصن‌ها و اعتراض‌ها از جمله در دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه نوشیروانی بابل برپا شده است. بشنویم صدای دانشجویان در دانشگاه نوشیروانی بابل. اعتراض‌ها در دانشگاه‌های مختلف ایران در حالی ادامه پیدا کرده است که فشارهای امنیتی بر دانشجویان به شدت افزایش پیدا کرده و صدها دانشجو بازداشت یا ممنوع الورود به دانشگاه‌ها شدند. موارد بیشماری نیز از برخوردهای خشونتبار با دانشجویان از سوی نیروهای لباس شخصی و بسیجی در داخل دانشگاه‌ها روی داده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از مریوان نشان می‌دهد بازاریان و کسبه این شهر برای دومین روز متوالی روز دوشنبه هم اعتصاب کردند. شهر مریوان از روز یکشنبه شاهد اعتراض‌های گسترده و برگزاری تجمعات اعتراضی به دنبال کشته شدن و خاکسپاری نسرین قادری از اهالی این شهر است. نهادهای حقوق بشری میگویند خانواده خانم قادری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند. مراسم خاکسپاری خانم قادری هم بدون حضور مردم برگزار شد. رسانه‌های حکومت ایران با رد کشته شدن نسرین قادری در اعتراض‌ها تا کنون دلایل زد و نقیزی درباره علت مرگ این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران منتشر کردند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران میگوید برخی گردشگران خارجی که تنها از روی کنجکاوی از حوادث اخیر کشور عکاسی کرده اند دستگیر شده اند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن حاجی سعید روز دوشنبه در نشستی با نمایندگان تشکل‌های گردشگری و با حضور 18 نماینده مجلس گفت همه گردشگرانی که در جای درست دیده می شوند جاسوس نیستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز 8 مهر مدعی بازداشت 9 تبعه اروپایی شد و آنها را به جاسوسی و ایجاد اغتشاش در کشور متهم کرد. تاکنون نام برخی از این افراد رسانه‌ای شده است و از جمله فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بازداشت شهروندانشان را تأیید و با رد ادعای وزارت اطلاعات ایران خواهان آزادی فوری آنها شدند. در ادامه افزایش بهای ارزهای خارجی در بازار ایران بعد از ظهر روز دوشنبه نرخ برابری هر دلار آمریکا با ریال ایران به مرز 37 هزار تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و سکه بهای هر دلار آمریکا را در بازار آزاد 36800 تومان اعلام کردند که بالاترین میزان برابری واحد پولی آمریکا با ایران به شمار می‌آید. در روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده و ریال ایران بیش از 10% از ارزشش را از دست داده است. ادامه اعتراض‌های سراسری و ابهام ادامه دار درباره سرنوشت برجام از دلایل کاهش ارزش ریال مطرح می‌شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مقابله با روند افزایش بهای ارزهای خارجی محدودیت‌هایی در خرید و فروش ارز ایجاد کرده است.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. زندگی آزادی.
حالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفانیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیر از خیال
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
در این مجله شبانگاهی مروری خواهیم داشت بر اعتراضات و تحسن‌های روز دوشنبه در کشور. رئیس قوه قضاییه که از احتمال صدور حکم اعدام علیه معترضان خبر داد و همینطور صدها استاد دانشگاه که در بیانیه‌ای از اعتراضات دانشجویی حمایت کردند. در 52 روز از اعتراضات سراسری در ایران، روز دوشنبه شماری از شهرهای کشور همچنان صحنه اعتراضات ضد حکومتی بود. دانشجویان هم در شماری از دانشگاه‌ها با حضور در صحن این دانشگاه‌ها ضمن سر دادن شعارهای ضد حکومتی خواستار آزادی دانشجویان دربند شدند. همکارم رضا جمالی که خبرهای مربوط به اعتراضات رو دنبال کرد الان روی خط تلفن همراه با ماست. رضا، اول از تازه ترین خبرها در ارتباط با اعتراضات و تحسن‌های امروز بگو.
سلام به نوشین و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی اعتراضات سراسری روز دوشنبه هم به شکل‌های مختلف ادامه پیدا کرد. مردم معترض با روش‌هایی همچون تجمعات پراکنده، دیوارنویسی، اعتصاب، پخش شبنامه، سر دادن شعارهای اعتراضی شبانه و حتی عمامه پرانی که در روزهای اخیر هم تصاویر زیادی از اون رو در شبکه‌های اجتماعی دیدیم به حاکمیت در ایران اعتراض کردند. همچون روزهای گذشته دانشگاه‌ها و برخی مدارس کانون اصلی اعتراضات در طول روز بودند و روز دوشنبه هم شماری از همین دانشگاه‌ها دانشجویان با حضور در صحنه این دانشگاه‌ها شعارهای اعتراضی سر دادند و خواستار آزادی دانشجویانی که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند شدند. اونطور که کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان روز دوشنبه گزارش داده، دانشجویان در دانشکده‌های شیمی، مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف تهران، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، ارشاد دماوند، ادبیات علامه طباطبایی در تهران، نوشیروانی بابور، ارومیه و دانشگاه سنندج تحسن و تجمع اعتراضی داشتن. به بخشی از شعارهای دانشجویان در دانشکده علوم اجتماعی گوش کنیم. همزمان به دنبال انتشار برخی خبرها مبنی بر تعلیق شماری از دانشجویان در دانشگاه‌های کشور، اول 120 از استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نامه ای نوشتن به ریاست این دانشگاه و حمایت خودشون از دانشجویان بازداشت شده و اینکه خواستار رفع محدودیت علیه دانشجویان شدن. همچنین در اقدام دیگه 600 از استادان دانشگاه‌های کشور یک بیانیه رو امضا کردند و اعتراضات قانونی دانشجویان رو ازش حمایت کردند. همچنین در پی بازداشت داوود سوری، اقتصاددان برجسته ایرانی که هفته گذشته بازداشت شد، بیش از 345 اقتصاددان، فعال اقتصادی و رسانه‌ای خواستار آزادی او شدند. می‌دونیم که داوود سوری 10 آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و هنوزم اتهامش معلوم نیست و در زندان اوین ظاهرا بازداشت است. در ادامه همین اعتراضات سراسری در ایران، اصناف و بازاریان در چند شهر از جمله در استان کردستان مثل مریوان روز دوشنبه اعتصاب کردند. میدونیم که دیروز در مریوان زد و خورد شدیدی بین معترضان و نیروهای امنیتی بود. همچنین گزارش شده که بوکان، مهاباد، بانه هم در ساعات گذشته مردم با آتش روشن کردن در خیابان‌ها دارن شعارهای اعتراضی سر میدن. امروز در سومین روز در گذشت عرفان زمانی، یکی از کشته شدگان اعتراضات جاری در شهر سیاهکل، مردم زیادی در این مراسم شرکت کردند که با حمله نیروهای امنیتی روبرو شد. تصاویر زیادی از شعارهای ضد حکومتی مردم از این شهر شمالی در شبکه شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که با هم گوش کنیم.
سهام عرفان، این از جمعیت مردم، هیچ کسو نمیزنن داخل قفس. یه سره دارن به بچه‌ها تیراندازی میکنن، بچه‌ها امنیتشون پایین رو دارن میزنن. نمیزنن، نترسید.
این اعتراض ها نوشین در حالی در ایران داره دنبال میشه که یک روز پس از اون بیانیه روز گذشته 227 نماینده مجلس که خواستار برخورد شدید قضایی با معترضان شدن، غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه از اعدام برخی از معترضان دستگیر شده صحبت کرده و گفته کسی که سلاح سرد و گرم در دستش میگیره و به گفته او عامل دشمن هست امنیت رو به هم میزنه، این فرد باید قصاص بشه. ضمن اینکه یه دستوری هم داده به قضات رسیدگی کننده به پرونده اعتراضات و همچنین از معاون اولش و دادستان کل کشور خواسته که به صورت روزانه روند تکمیل پرونده افراد بازداشت شده رو پیگیری کنند. یک خبر دیگه هم بگم، اونطور که الان سازمان حقوق بشری هنگا روز دوشنبه گزارش داده، در طول 50 روز گذشته در مناطق غربی کشور اعتراضات در 38 شهر ادامه داشته، 61 شهروند کرد ایرانی کشته شدند و بر اساس گفته این رسانه حقوق بشری کرد بیش از 5000 نفر هم با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی مجروح شدند. ضمن اینکه کانون حقوق بشر هم امروز یک بیانیه‌ای داد و از خانواده‌ها خواست که در مقابل زندان‌ها حضور پیدا کنند، از جمله زندان اوین، و گفته که با توجه به اینکه بازداشتی‌ها داره هر روز بیشتر میشه، این اقدام میتونه جلوی بازداشت بیشتر معترضان رو بگیره. نوشین
رضا، اگر ممکنه کوتاه درباره تازه‌ترین واکنش‌ها به این اعتراضات برای ما بگو.
خیلی کوتاه بگم، این دولت آلمان سخنگوش اعلام کرد ساعتی پیش که یه بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی در دست، اقدام جزئیاتش رو بهش اشاره نکرده. خبرگزاری رویترز هم گفته الان بحث رو این هست که اتحادیه اروپا نام سپاه پاسداران رو در این بسته تحریمی قرار بده یا نه. همچنین حدود 1200 نفر از این کسبه حوزه فناوری و اطلاعات هم از ابراهیم رئیسی خواستن که این داستان اینترنت رو وضعیتش رو هرچه زودتر مشخص کنه، چون نوشته دسترسی به اینترنت برای 50 میلیون نفر در ایران یعنی این که عدم دسترسی این تعداد شهروند ایرانی به اینترنت، یعنی اینکه اینها با اختلال شدید و محدودیت شدید اقتصادی در معیشت روزانه خودشون روبرو خواهند شد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات و تحصان ها در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سایت حقوق بشری هنگاو اعلام کرده از ابتدای اعتراضات تا کنون دست کم 61 شهروند کرد کشته شدند. این در حالی است که مریوان در استان کردستان شامگاه یک شنبه صحنه درگیری شدید میان ماموران حکومتی و معترضان بود و صدای تیراندازی ممتد شنیده شده. بیشتر در رابطه گفتگوی داشتم با همن سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه ساکن بریتانیا، و ابتدا درباره آمار بالای کشته شدگان اعتراضات در میان شهروندان کرد پرسیدم.
در مورد مریوان قبلش اینو عرض کنم که تعداد مجروحین بسیار بالاست و با توجه به کمبود امکانات درمانی و همچنین امنیتی بودن فضای بیمارستان ها، شرایط برای مجروحان بسیار دشوار است. اینکه چرا سرکوب شدید هست، خب طبیعیه، برای اینکه واقعا جمهوری اسلامی به نحوی کردستان رو مقصر تحولات و اعتراضات اخیر رو میدونه. و اینکه چرا این اعتراضات در کردستان کماکان ادامه داره، باید بفرمایید در شرایط عادی هم کردستان باز هزینه میده. یعنی شما تصور کنید در شرایطی هیچ انقلابی، هیچ اعتراضی هم در جریان نبود، کمتر روزی بود که خبر اعدام یا خبر کشته شدن کولبری منتشر نشد. در تابستان ما در عرض یک هفته در شهر ایلام 3 کارگر خودکشی کرده بود از شدت فقر. یعنی همه فعالین فرهنگی، فعالین مدنی، فعالین صنفی مثل معلمین، کارمندان، حتی بازنشسته ها، کارگران، همه تحت فشار بودن. فضای کردستان به نحوی میشه گفت همیشه امنیتی بوده. خب طبیعیه کردستان که حالا این هزینه بسیار زیاده برای مبارزه داده. به نظر من مردم کردستان مصممن که این مبارزه رو ادامه بدن، هرچند که تا حالا هزینه زیادی برام پرداختن.
بر اساس آمار تا به حال 61 شهروند کرد و 118 شهروند در سیستان و بلوچستان از بین معترضان کشته شدند. این یعنی روی همدیگه بیش از نیمی از کشته شدگان کل کشور در جریان اعتراضات که متعلق به این دوتا استان هستند. به نظر شما ما چرا شاهد چنین آماری متعلق به این دو استان هستیم؟
به این دلیل استفاده شاید که سرکوب در این مناطق کم هزینه تر هست برای مناطق مرکزی ایران. این لیستی که شما ارائه دادید، من باید بگم که بعد از بلوچستان و کردستان مازندران هم بیشترین قربانی این داشته. در اعتراضات سال 98 آبان 98 ما بینیم ماهشهر در خوزستان کار به جایی رسید که حتی جمهوری اسلامی از اسلحه سنگین و نیمه سنگین از تیربار و رگبار استفاده میکرد. به هر حال هزینه سرکوب به اندازه مرکز برای جمهوری اسلامی بالا نیست، شدت مبارزه هم در این مناطق بیشتر هست. اطلاع رسانی حداقل از سالهای قبل چون این بوده، الان خوشبختانه به لطف اینترنت هم اندازه شرایط فرق کرده، ولی کلا اطلاع رسانی در مورد ابعاد سرکوب کمتر از مناطق مرکزی بود، پیگیری ها کمتر از فضا اتوماتیک امنیتی تر از در مقایسه با سایر مناطق، و همه اینو باعث شده که میزان هزینه‌ای که مردم در بلوچستان، در کردستان و در سایر مناطق حاشیه‌ای در مناطق پیرامونی در مقایسه با شهرها و استانهای مرکزی هزینه بیشتری رو پرداخت کردن و متقابلا جمهوری اسلامی احساس کرده که در این زمینه کمتر نیاز هست که جوابگو باشه.
در جریان این اعتراضات شما هم اشاره کردید که اطلاع رسانی در مقایسه با اعتراضات قبل و سالهای قبل خیلی بهتر و فراگیرتر انجام شده. آیا با این وجود فکر میکنید که حکومت همچنان دست به کشتار معترضان بزنه یا اینکه عقب نشینی بکنه؟
واقعا سخت پاسخ این سوال، ولی میتونم بگم که بسیار پرهزینه شده در مقایسه با قبل. به غیر از اطلاع رسانی شما ببینید تصاویر و ویدیوهای نیروهای سرکوبگر منتشر میشه. این نیروهای سرکوبگر از طرف افکار عمومی، فامیل، خانواده، نزدیکان خودشون تحت فشارن. همچنین احتمال شناساییشون و مواجه شدن با خشم مردم هم بسیار زیاده. میزان فرسایش نیروها زیاده. یکی از دوستان که از سنندش به من اطلاع میده متاسفانه نتونست فیلم برداری بکنم، ولی به نحوی میگفت که شاهد بوده که یکی از نیروهای یگان ویژه خودزنی کرده بود. به نحوی یعنی ترجیح داده بود در بیمارستان باشه، مرخصی بگیره، در خونه بستری بشه، ولی این شرایط بدوم کشتن مردم یا کشته شدن توسط مردم رو ادامه نده. به نظر من واقعا جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی قرار گرفته. امکان سرکوب بسیار سخت‌تر از قبل هست، هزینه‌اش بسیار بیشتر از قبل هست، اما اینکه آیا باز سرکوب‌ها رو ادامه میده به محض توهج و سرکوب‌های خونین کشتار عمومی حرکت میکنه یا اینکه عقب نشینی میکنه، چیزی که در روزها و هفته آینده بیشتر معلوم میشه.
نخ نظرات همن سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه ساکن بریتانیا رو میشنید درباره آخرین آمار کشته شدگان معترض در استان کردستان و شهروندان کرد و همینطور و اینکه چرا آمار معترضان کشته شده در دو استان کردستان و به ویژه سیستان و بلوچستان اینقدر بالاست. اگر که نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید یا به ویژه درباره اعتراضات فعلی، فیلم، تصویر، اطلاعاتی دارید، با ما در تماس باشید. میتونید به اینستاگرام ما سر بزنید، اونجا بفرستید instagram.com/radiofarda، یا میتونید به تلگرام ما سر بزنید @fardagram، میتونید مطالب و تصاویرتون رو برای ما بفرستید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
این امیر عبداللهیان میگه که ما این پهپادها رو قبل از جنگ اوکراین به روسیه فروختیم. اصلا قبل از جنگ اوکراین روسیه هویجو نمیدونم فلفل دلمه و خیار شما رو هم برگشت میزد، میگفت نمیدونم اینا مسموم و مسمی و فلان. اون و این پهپادها رو که وقتی میره هوا صدای قارقارک میده از 100 تا 99 تاشو میزنن داغون میکنن میخرید.
من نوکر اون بازیکن فوتبال ساحلی هستم. واقعا اینا مردن، انسانن، شرف دارن.
میخواستم بگم که رژیم جمهوری اسلامی همیشه مردم رو از این میترسونه که اگه من نباشم ممکنه ایران تجزیه بشه، ممکنه چندونم داعش بیاد، هر دفعه به یه بهونه ای دارن مثلا مردمو میترسونن که مثلا مردم این کارو نکنن. برای همین منم خواستم یه شعار درست کردم بگم که مثلا ایران هیچ وقت تجزیه نمیشه، مردم نگران این قضیه نباشه. اینا از حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه. شعارم اینه که ایران تجزیه نمیشه چون هموطن پشتشه. تجزیه نمیشه ایران، جمهوری اسلامی رو به پایان. این ما از این مسئله هیچ ترسی نداریم، وقتی همه با هم یکی باشن، همه ایرانی‌ها دست به دست هم بدن، هیچ وقت این اتفاق نمیافته. نترسید مردم.
لشکر اعراب از شیراز میگذره، وارد شهری میشن. این شهر خانواده یکی از سپاهیان یزدگرد بوده که تسلیم نشده بوده و حالا جاهای دیگه داشته میجنگیده و اینها مطلع بودن. تمام خانواده حتی همسایگان این رو میارن در یک جا در گوشه شهر جمع بکنن به دستور فرمانده و خلیفه اون زمان و به این پیغام میدن که اگر بیای اینها در امان خواهند بود، فقط ما تو با ما داریم میجنگی، ما به اینا کار نداریم. وقتی که این ناچار میشه و میاد خودش رو تسلیم اینها میکنه به خاطر این مسئله، خودش و تمام اون افراد قتل عام میشن بدون استثنا. این ایمان اونها بود در اون تاریخ. حالا تغییر کردی خود، همین اتفاق دیگری نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه بر مجازات اعدام برای برخی معترضان بازداشتی تاکید کرد. رئیس قوه قضاییه گفته که افراد مجهز به سلاح سرد یا گرم که مخل امنیت کشور هستند و فردی را هم به قتل رساندند می توانند قصاص کرد. برای ارزیابی این اظهارات، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه روی خط تلفن همراه با ماست. آقای علیجانی تشکر میکنم از اینکه به ما ملحق شدید. ارزیابی شما درباره اظهارات آقای محسنی اجرایی چه است؟
با سلام. در کلیتش ببینید، جمهوری اسلامی میخواد گفتمان امنیتی رو جایگزین گفتمان آزادی بکنه. بگه مردم اگر این شعارهای آزادی که میدن بخواد به نتیجه برسه، جامعه ناامن میشه، ایران تجزیه میشه. از روزهای اول در بوق گذاشتن این تبلیغات رو که ما اسلحه دستگیر کردیم، گروه تروریستی دستگیر کردیم، مرتب این رو دارن تکرار میکنه. این در کلیتش. اما به طور مشخص اون چیزی که اجهی امروز گفته و قبلا هم گفته بود، من دو تا دلیل براش میبینم. یکی ترساندن از روی ترس. این سیاست ارعابیست که همیشه جمهوری اسلامی داشته، با سرکوب درمانی، با اعدام درمانی. حالا از جامعه و از خیزش ملی ایرانیان ترسیده و از روی ترس میخواد جامعه رو بترسونه.
آقای علی جانی، اعدام معترضان یا مخالفان جمهوری اسلامی از هر طیفی در دهه های گذشته رویه معمول حکومت بوده. آیا هنوز هم تصور اونها بر این هست که این رویه نتیجه بخشه؟
ببینید، این تصور رو دارن. دلیل دومش هم یه نوع انتقام گیریه. ببینید، جوانان امروز از فاز این که شعار بدن فرار کنن وارد مرحله شدن که بزنی میخوری و طبیعی است که اینها اصلا جا خوردن. خب تو این خشونتی که اینها به خرج میدن، جوانها دفاع شخصی میکنن. این دفاع حتی در قانون مجازات اسلامی خود حضرات عصر 156-157 به رسمیت شناخته شده، حتی در برابر نیروهای نظامی و انتظامی. وقت نیست من کل قانون رو بخونم. خب حالا یه خشونتی انجام دادن، یه دی دفاع کردن، اونام زد و خورد کردن. حتی این وسط ممکنه یه بسیجی یا روحانی که اونجا چماقداری میکردن کشته شده باشه. اینها از این مثلا برافروختن و میخوان انتقام بگیرن، تو دل بسیجیاشون خالی نشه. ببینید، اینا اگه جواب میداد ما برگردیم یه خوری کم عقبتر. مگه اینا نیومدن یه احکام سنگینی به دختران خیابان ندادن؟ به یه جوان دختر 20 ساله 23 سال حکم دادن. آیا به نتیجه رسیدن؟ امروز که دیگه بایستی عقب نشینیشون محرزه. امروز رئیس پلیس تهران میگه ما درباره موتور سواری زنان سکوت میکنیم، چون قانون سکوت کرده ما هم سکوت میکنیم. ویدیوهایی داره تو فضای مجازی پخش میشه که از حملات و تحکم ها و تشرهایی که اشخاص روحانی به دخترها میگفتند و میزدند و اینها حکایت میکنه. میخواد یادآوری کنه چرا امروز جامعه به این نقطه رسیده. ولی بذارید من یه فراز بالاتری هم ببینم و بگم این نوع احکام اعدام شلاق زدن به موج دریاست. چرا؟ چون ما در جامعه ایران شاهد یک رنسانس ایرانی هستیم. رنسانس ایرانی با نقد دینی که در این جنبش و خیزش ملی یک جهش بزرگ رو به جلو رفت. اگر انقلاب سیاسی نشده ولی یک انقلاب فرهنگی تمام عیار شده، شبیه اون چیزی که در می 1968 در فرانسه و آلمان اتفاق افتاد. من از رضا چند روز پیش از آقای دکتر بهروز بیا که همون موقع دانشجو بوده در جریان این جنبش بوده میگفت که واقعا باعث یک انقلاب در فرهنگ آلمان شد. حالا این خیزش یک انقلاب با شل انقلاب فرهنگی بزرگ، یک رنسانس با شلاق زدن به موج دریا، با اعدام کردن این مشکلات حل نمیشه. شما میخواد جلوی تاریخ بیستید.
آقای علیجانی، غلام حسین محسنی یه جایی گفته که یعنی شروطی رو گذاشته برای اجرای حکم اعدام، مثلا اینکه فرد مجهز به سلاح سرد یا گرم باشه، مخل امنیتی کشور باشه، فردی رو به قتل رسونده باشه. اینها رو گفتن که خب میشه قصاص کرد، اما اون چه که ما شاهدیم امروز به نظر میاد فراتر از اینهاست. چون که یکی از افراد معترض که الان تحت محاکمه قرار داره به اسم سهند نور محمدزاده، اتهامش آتش زدن سطل زباله و لاستیک است. نماینده دادستان برای این فرد درخواست اتهام محاربه داده. خب همه ما میدونیم که محاربه میتونه مجازاتش اعدام باشه. فکر میکنید یعنی چرا تا این حد پیش روی کردن؟ آیا به نظر شما طیف وسیعی رو میخوان متهم بکنن به محاربه و بعد اعدام کنن، یا به نظر شما این فقط قدم اولیه برای ارعابه و بعدن ممکنه که عقب نشینی کنن؟
ببین، من فکر نمی کنم جرأت اجرای همه این احکام رو داشته باشن. چیزی که اجرای گفته، ببین اجرای یک چهره مخوف امنیتی از اولی که از مدرسه حقانی بعد از انقلاب وارد دستگاه قضایی شده، تو همه جای قضایی و امنیتی کشور مسئول بوده، طراح بوده، برنامه ریز بوده، یکی از کسانی است که جزء فتوی دهندگان قتل‌های زنجیری بوده. این آدم اون دوتا نکته‌ای که گفته، ایجاد خوف و قتل، اینا اصول فقهی است که در فقه اینها وجود داره. ولی وقتی که ما می‌بینیم 227 نماینده مجلس بدون که اصلا اسم عنوانشون مطرح باشه میان، فقط یکی از اعضای هیئت رئیسه میخونه، خواهان اعدام میشن و اساسا جنگ رو بین المللی ترسیم میکنن، گویی که مثلا آمریکا در عراق و لبنان و فلسطین و سوریه شکست خورده، میخواد در ایران داعش را بندازه. وقتی این مزخرفات رو میگن معلومه که اصلا از کجا، یعنی بیراهه میروند. ببینید این اصل فقهی که ایشون میگه اساسا در جرائم عادی است، نه در جرائم سیاسی که دفاع مشروع وجود داره. شما اگر میخواهید لاتولومپن ها رو اعدام کنید، من فقط یه آدرس میدم، بیه لاتولومپنی بسیجی رو کشتن ملت توی لاهیجان، اینا بردن تو قبرستان شهدا دفن کنن، خانواده شهدا نذاشتن، گفتن ما اصلا نمیخوام چه لاتی رو اینجا دفن کنید، بردن روستای محله زندگیش دفن کنن نداشتن، یواشکی بردن یه جای دیگه دفن کردن. نمیخوام حالا وارد بشم که خانواده محترمشون چه کاره بوده. الان خانواده‌های شهدای جنگ، جانبازان، همه مقابل این رفتار حکومت ایستادن و من فکر نمیکنم با اعدام درمانی هم بتونن به نتیجه ای برسن.
سپاسگزارم. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی بود که از فرانسه با ما صحبت میکرد. اما درباره همین موضوع بیشتر همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، و از او پرسیده که آیا اتهام محاربه که از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان سیاسی مطرح شده آیا اساسا قانونی است و ممکن است عملی شود یا خیر؟
قانون مجازات اسلامی قانونی است ظالمانه، غیر حقوقی و ناپسند و در تعارض کامل با تک تک اصول حقوق بشر. همین قانون توسط مجلس شورای اسلامی نوشته شده که همه اونها خواستار حکم اعدام و اجرای حکم اعدام و محاربه معترضان هست. بنابراین علارغم این که این عناوین مجرمانه در همین قانون مجازات اسلامی ذکر شده، ولی چون که این قانون علیه موضوعات و مباحث حقوق بشر است، نمیتواند واجد اصول حقوقی و قانونی باشد. بنابراین قانون و محکمه و دستگاه قضایی به طور کامل بخشی از سیستم سرکوب هست. وقتی که مجلس شورای اسلامی نمایندگانش که ملزم هستند مدافع حقوق ملت باشند، ملزم هستند بر اجرای قانون در راستای حفظ حقوق عامه ملت گام بردارند، خواستار صدور حکم اعدام و محاربه معترضان است، نشون میده تمام مصوبات این مجلس فاقد صلاحیت است، تمام مصوبات این مجلس فاقد بنیانهای حقوقی قانونی است و از صلاحیت برخوردار نیستند و از عدالت به دوره. بنابراین اینها شایستگی قانون نویسی رو ندارند، چون اینها نماینده حکومت هستند نه نماینده ملت.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های تجمع تأخیر خواسته که صدور احکام ضعیف برای افرادی که اونها رو عناصر اصلی اعتراضات نامیده خودداری بکنن. از اون طرف محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم این ادعا رو مطرح کرده که معترضان در دستور کارشون تفکرات CIA، موساد و گروهک‌های پیرو اونها بودند. در حالی که در این اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بیش از 1000 نفر شامل دانشجویان و دانش آموزان هم در این تجمعات میشه اونها بازداشت شدن. صدور این احکام سرکوبگرایانه چه تبعاتی رو میتونه در پی داشته باشه؟
طبق قانون اساسی اصول 156 و 158 از همین قانون، رئیس قوه قضایی وظیفه داره مدافع حقوق عامه و برقرار کننده عدالت قضایی در ایران باشه. اما عملکرد قوه قضایی در این 43 سال نشون داده این قوه تهی از استقلال قضایی است، تهی از عدالت قضایی است، تهی از دادرسی منصفانه است. وقتی که رئیس قوه قضاییه میاد به قضات دستور میدهد که در این پرونده ها به شدت برخورد بشه، نشون میده که قضات در ایران فاقد استقلال هستند. قضات در نظام قضایی ایران وابسته به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هستند، چون رئیس قوه قضاییه طبق اصول 157 و 110 از قانون اساسی منصوب رهبر ایران هست. کسی که منصوب رهبر ایرانه برای حفظ مقاصد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه، نه برای برقراری عدالت قضایی در ایران. تمام بازداشت شدگان در حال حاضر جانشون به شدت در خطره، چون تک تک مقامات قضایی ایران، هم از رئیس قوه قضایی، رئیس مجلس و رئیس جمهور و ایزن نمایندگان مجلس، خواستار شدت برخورد با اینها هستند. و این نشون میده که ابزار سرکوب اصلی در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران ورای باتوم قانون و دستگاه قضایی است. و این در وهله اول موجب مسئولیت قضایی بین المللی مسببین این وضعیت، مثل رئیس قوه قضایی، رئیس جمهور و رئیس مجلس، همین نمایندگان مجلس و کسانی و خود قضات و حتی وکلای تبصره 48 که بخشی از این سیستم سرکوب هست خواهد شد.
فکر میکنین در این تصمیم سران قوای ایران دخیل هستند؟
قطعا سران قوای ایران دخیل هستند، چون در مصوبه اخیر سران قوا خواستار تسریع در صدور حکم محاربه و اعدام معترضین بودند. مثلث شوم سرکوب خشونتبار در ایران یک زلش قوه قضایی در قالب دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب و قضات و بازجویان و ضابطانی که در اختیار داره، که وکلای تبصره 48 هم بخش از این سیستم سرکوب هستند. یکی هم قوه مجری هست که در قالب مکانیسم هایی که در اختیار داره، مثل پلیس، مثل نهادهای امنیتی که در اختیار داره، وزارت اطلاعات، در این چارچوب داره عمل میکنه و تمام بودجه و امکانات رو در اختیار سرکوبگران قرار داره و قوه مقننه از طریق تنظیم و نوشتن قوانین ظالمانه و غیر حقوقی و غیر انسانی مثل محاربه، مفسد فی الارض و بغی هست. یعنی دست قضات، دست قوه مجریه رو برای اجرای قوانین ضد بشری، اجرای قوانینی که تسهیل در اعدام داره فراهم میکنه و هیچ گونه نظارتی هم بر عمل کرده اینها نداره، کما این که ما دیروز شاهد این بودیم وقتی نماینده چابهار خواستار بررسی خشونت کشتار غیر انسانی زاهدانی ها و بلوچ ها شد، بلافاصله با وی برخورد کردن. بنابراین این مثلث شوم سرکوب خشونت بار تابع تصمیم سران قوا در ایران است.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
در حالی که اعتراضات دانشجویان در 8 هفته گذشته بی‌وقفه ادامه داشته، روز دوشنبه 600 استاد دانشگاه در ایران با انتشار بیانیه‌ای اعتراضات دانشجویان را قانونی خوانده و از آن حمایت کردند. بیشتر بشنویم در این باره از الهه روانشاد.
پس از انتشار نامه 121 استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز شنبه که در آن در مورد طرح مقامات حکومتی برای برخورد با دانشجویان هشدار داده شده بود و آن را خلاف مصلحت و منطق، ناسواب و سبب شعله‌ورتر شدن اعتراضات خوانده بودند، روز دوشنبه 600 استاد دانشگاه نیز به آنها پیوسته و با انتشار بیانیه‌ای از اعتراضات قانونی دانشجویان حمایت کرده و خبر دادند که در صورت نادیده گرفته شدن فریاد دادخواهی این استادان در مورد آزادی دانشجویان، آنها همسو و همراه با دانشجویان از تمامی مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه شده استفاده خواهند کرد. حلیمه شریفات، مشاور آموزشی، در گفتگو با رادیو فردا:
توی یک دنیای آزاد و شکوفا کار استاد فقط تدریس کردن سر کلاس درس نیست. استاد باید اون درسی رو که ارائه میده به دانشجوش امیدواری های دیگه بده که چجوری از این علم تئوری توی کلاس درس توی آینده ازش استفاده کنه. ما توی ایرانی زندگی میکنیم که راندخاری، فساد تو لیبل های بالای حکومت به قدری زیاد هست که این فرصت ها از دانشجویی که فارغ التحصیل میشه گرفته. اینها چیزهایی هستن که بهش توجه نشد و الان به صورت عصیان داره میاد بیرون. الان به حقه که استادا ازشون دفاع کنن و بخوان که اینها را بهشون فضا داده بشه صحبت بکنن در مورد مشکلاتشون و در مورد مطالباتشون. ابتدایی ترین حقوق این دانشجوها زیر سوال رفته. بعد از اینکه درسشون تموم شد چه سرنوشتی براشون هست؟ چه کاری براشون وجود داره؟ هیچ کدام از اینها به هیچ وجه نه امنیت شغلی دارن و نه آینده پیش روی خودشون میبینن. در خیلی وارد داستان‌هایی میشنویم که با داشتن نمیدونم دکترات راننده کامیون هستن، یعنی کاری که اصلا بهشون ربطی نداره، نه اینکه راننده کامیون بودن اشکال داره. و یا اینکه در بهترین حالت‌ها دانشجو برای بهتر کردن زندگیش بعد از فارغ التحصیل راهی کشورهای غربی شده که زندگی بهتری و آینده بهتری برای خودش درست کنه، چون توی اون دنیای بدون عدالت ایران هیچ چیزی دستگیرش نمی‌شده. بنابراین حمایت استادا از دانشجوهاشون و تقاضایی که دارن که جبو براشون باز بذارن که حرف بزنن، اینا همه برمیگرده به جامعه زیبا و خوبی که ما انتظارش رو داریم داشته باشیم که نداریم الان.
این 600 استاد در بیانیه خود به رفتارهای خشونتبار و ناعادلانه با اقشار جامعه به ویژه دانشجویان در اعتراضات سراسری اشاره کرده و نوشتند که نخستین وظیفه حاکمان و نهادهای بالادست تأمین امنیت روانی، تحصیلی و حرفه‌ای اصلی ترین سرمایه های کشور است. استادان تأکید کردند که اما این اولویت در جامعه ما تعمدن یا از سر جهل و بی‌لیاقتی مسئولان نادیده گرفته شده و هر گونه اعتراض و اندیشه انتقادی با برچسب هایی چون همسویی با برنامه های دشمن، همکاری با توطئه های خارجی و اتهاماتی چون اغتشاش و آشوب روبرو شده است. در بیانیه 600 استاد دانشگاه به مجازات شمار زیادی از دانشجویان از جمله بازداشت، تعلیق تحصیل، ممنوعیت ورود به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها، اخذ تعهد و تهدید و آزار جنسی و روانی سازمان یافته و هدفمند دانشجویان و حتی خانواده آنها اشاره شده. این 600 استاد آزادی بی قید و شرط و لغو احکام ضد حقوق مدنی و تمامی مجازات‌های عنوان شده در مورد دانشجویان را خواستار شدند. محسن سازگارا، فعال سیاسی ساکن آمریکا:
اساتید دانشگاه حرکت شایسته‌ای کردند، چه 121 استاد دانشگاه امیرکبیر و چه 600 استاد از سراسر دانشگاه و چندین دانشگاه دیگه هم اساتید بیانیه‌های مشابهی رو تهیه کردن یا دارن میکنن در حمایت از دانشجوها. برای اینکه دانشگاه قلب تپنده حرکت‌های اجتماعی است، نه در ایران، در همه دنیا، و انصافاً دانشجویان قهرمان کشور 50 روزه که در تب و تابن با همه فشارها، با همه سرکوبها، محرومیتها، دستگیریها، و میبینیم که از پا نمی نشینند و محکم و استوار در سراسر کشور دارن به پیش میرن. بارها دانشجو هم از استادا خواسته بودند که ازشون باید حمایت کنند و به اعتصابشون بپیوندند، و به نظرم این بیانیه ها گام های خوبی است در جهت اینکه اساتید بپیوند به دانشجویان. اگرچه از گذشته های جمهوری اسلامی و به خصوص از دوره احمدی نژاد به این طرف ده ها استاد رو از کار بیکار کردند، کنار گذاشتند، ولی میبینیم که باز هم اساتید موجود به خروش اومدن و در مقابل ظلم حکومت دارن میستن. اگر تهدیدهایی که حکومت میکنه و خط و نشونی که میکشه نترسن استادا و همراه دانشجویانشون بشن، اون وقت میتونن نشون بدن که اعتصاب در تمام دانشگاه ها سراسری است و دانشگاه یک پارچه و یک دل جلوی حکومت ظلم و جور و فساد جمهوری اسلامی ایستاده.
اعتراضات گسترده دانشجویی پس از جان باختن مهسا امینی، قربانی حجاب اجباری و با شروع سال تحصیلی آغاز شد و همچنان ادامه دارند. اعتراضات با حمله خشونتبار نیروهای امنیتی و لباس شخصی در بسیاری از موارد به ضرب و جرح صدها و بازداشت ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های کشور و ربوده شدن برخی حتی از خوابگاه‌ها انجامیده، و در روزهای اخیر حراست و نیروهای لباس شخصی در ورودیه برخی دانشگاه‌ها به تفتیش دانشجویان پرداختند. حمایت استادان از دانشجویان از آنجایی حائز اهمیت شده است که در هفته‌های نخست اعتراضات سراسری دانشجویان به عدم همراهی استادان معترض بودند و شعار می‌دادند: دانشگاه‌ها غرق خون، استادامون خفه خون. حلیمه شریفات، مشاور آموزشی در بریتانیا:
هیچ چیز قشنگتر از این شعار دانشجوها که دانشجو داد بزن، حقت و فریاد بزن، بیانگر این خواسته ها نیستش. خواسته های معقول، انسانی و ابتدایی هست که دانشجو فریاد میزنه و به حق استاد باید ازش حمایت کنه.
روز دوشنبه قاسم عمو آبدینی، معاون وزیر علوم جمهوری اسلامی، در واکنشی که با اعتراضات دانشجویی مرتبط دانسته شده، از احتمال برگزاری ترکیبی کلاس‌های درس به صورت حضوری و آنلاین در سال آینده تحصیلی در دانشگاه‌ها و همچنین احتمال کوتاه کردن دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. اگر هم علاقمند هستید که از نرم افزار سایفون 3 استفاده کنید و از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید، به این آدرس ایمیل بزنید: farda@psiphon3.com psiphon3.com.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. من شماره تماس رادیو فردا رو برای دوستانی که مایلن با ما تماس بگیرن، نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13 و یک شماره دیگرمون هم هست 2042-02-21-12-21-12. باز هم مثل همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما دنبال کنید. گزارش ها و خبرهای ما در کانال تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا هم منتشر میشه، میتونید از اونجا هم ما رو دنبال کنید. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.